بحث امروز تحت عنوان کشش هست.
این مواد همه
به نظر بله اینم جزده نه هنوز کلام رو شروع نکردم. اما بیشتر مواعث هم تو خورد خواهد بود. بعد کنم تحت عنوان کشش مطرح می شود که انواع مختلفی دارد. کشش تقاضا دارد، کشش عرضه دارد، خود اینها باز کشش قیمتی داریم، کشش درآمدی داریم و موارد مختلف. حالا منظور چی؟ با یه مقدمه این بحث رو شروع کنیم. عرض کننده گفتیم که وقتی یه محصولی را می فروشد یه درآمدی از این محصول عایدش میشه. اون درآمد مساوی چیه؟ این که چه مقدار بفروشد، مقدار فروش ضرب داره این مقدار فروش رو به چه قیمتی بفروشد. حاصل ضرب اینها میشه درآمد عرض کنند که به طور اختصاری میگن که آن مساوی مقدار فروش پیو ضرب داره قیمت فروش پی که روی اون کالا ضرب داره قیمت اون کالا. مثلا فرض کنیم یک پرتقال فروشی درآمدش چقدر است، بستگی به این داره که پرتقال چه قیمتی است و این هم روزانه چند کیلو از این می فروشند. حاصل ضرب اینها درآمد عرض کننده رو تشکیل می دهد. از اون بر هم همین درآمد مخارج مصرف کننده را تشکیل می دهد. او هم هزینه شمید چقدر خرج کرده، بستگی داره چقدر خریده و بابت هر واحد خرید چه مقدار پول صرف کرده. اون ورسه که میشه هزینه، این ورسه که میشه درآمد. در اقتصاد کلان هم همین بحث هست که بالاخره یک طرف اقتصاد هزینه هاست، یک طرفش درآمد. حالا این درآمد رو غیر از سود هست، سود ویژه اون سودی است که حالا هزینه کم بشه از این درآمد، اون میشه سود خالص و ویژه، درآمد منهای هزینه. خب حالا وقتی درآمد عرضه کننده متغیر است به خاطر دو تا عامل، یکی کیو هست یکی پی هست، رابطهش هم با اینا هر دو چی هست؟ ایجابی و مستقیم. خب حالا یکی میگه این درآمد عرضه کننده ای وقتی بخواد، همه دنبال افزایش درآمد خودشون هستن، یه عرضه کننده ای بخواد درآمدش رو بالا ببره، کی این درآمد بالا میده؟ وقتی که یا مقدار فروشش رو بتونه افزایش بده، یا قیمت فروشش رو بتونه افزایش بده، یا توامن هر دو رو بتونه افزایش بده. خب طبیعت نوبت این مقدار درآمد بالا خواهد، رابطه رابطه مستقیم و مثبت. خب حالا در کشش قیمتی مخصوصا بحث از اینجا شروع می شود. این عرضه کننده میگه خب من میخوام درآمدم بره بالا. اصلا یکی از طرق افزایش درآمد افزایش چیه؟ قیمت. قیمت رو ببره بالاتر به همین راحت. معونه ای نمیخوان. اگه کیلویی مثلا 3000 تومن پرتقال رو تا دیروز میفروخت، امروز میاد اعلام میکنه 4000 تومن. میخواد درآمدش بره بالا. خب اینجا گفته میشود آیا این حتما درآمدش رو بالا خواهد برد؟ چرا؟ به خاطر رابطه منفی که در تقاضا، چون از این کیا میخرن؟ متقاضیان میخرن. به خاطر اون رابطه منفی که بین کیوی ایکس و پی ایکس وجود دارد، رابطه منفی و معکوسی که بین اینها وجود دارد، این اگر گفتیم قیمتش رو بالا ببرد مقدار کیو پایین میاد. پس همواره و در غالب موارد چنین نیست که با افزایش قیمت درآمد هم بالا برده. ممکن است بستگی داره به این مقدار، گاهی مقدار به قدری پایین می آید در اثر یه میزان افزایش در قیمت، به قدری این افزایش کاهش پیدا می کند یا اصلا کل درآمد از اون درآمد قبلی کمتر می شود، گاهی به اندازه ای کم می شود درآمد همون درآمد قبلی می ماند، گاهی هم کمتر تغییر می کند درآمد بیش از اون درآمد قبلی. اینها به چی بستگی دارد؟ به نوع این کالا بستگی دارد که کالا چه مقدار در بین مردم اهمیت دارد. اگه یه کالای استراتژیک هست میزان مصرفش این اندازه پایین نمیاد. کشش یعنی همین که اصطلاحی که براش گفته میشود بگیم حساسیت مردم. مردم چه حساسیت، چه اندازه واکنش نشان میدهند در برابر افزایش قیمت یک کالا؟ که بگن قیمتش که رفت بالا آیا خیلی حساسند یا کمتر حساسند؟ اگه خیلی حساس باشند یعنی کیو خیلی پایین اومد، درآمد عرضه کننده هم خیلی میاد پایین. اما اگر مردم حساسیت ندارند یا دارند بسیار کم است، اون وقت دست این عرضه کننده خیلی بازه که میتونه قیمت رو همینطوری ببره بالاتر تا اینکه درآمد بیشتری عایدش بشه. پس بحث کشش، کشش تقاضا، تعریفش رو اگه یادداشت میکنی بنویسید، کشش تقاضا حساسیت نسبی در مقدار کالای خریداری شده، یعنی همون کیوی ایکس، در هر واحد از زمان را به تغییرات در هر یک از عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا با فرض ثبات سایر متغیرها اندازه میگیرد. مثلا یکی از عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا درآمد فرد است. خب اونجا کشش درآمدی مطرح می شود، یعنی این مسئله که یه فردی درآمدش 10% رفت بالا، مقدار خریدش از یک کالای خاص چه اندازه بالا می رود و نسبت به بعضی از کالاها اتفاقا خریدش کم می شود، یعنی بستگی به نوع کالا داره. فرد اگر خیلی درآمدش بالاتر برود، این درآمدش رو صرف چه کالاهایی میکنه؟ با فرض ثبات سایر متغیرها از جمله قیمت کالا. نوعا عموما مردم چه رفتار اقتصادی از خودشون نشون میدن؟ قیمت ها فرض کنید در بازار هیچ تکونی نخورده، بعد یه دفعه مثلا درآمد یه فردی دو برابر میشه. چی؟ بیشتر سراغ کالاهای لوکس می روند، یعنی تقاضاش نسبت به کالاهای لوکس بیشتر می شود نسبت به کالاهای حالا پس می گن در مقابلش، نسبت به اونها کم می شود اتفاقا. یعنی اگر تا دیروز با یک درآمد معمولی از کالاهای عمومی بیشتر، عمومی منظور معمولی کالاهایی که مارکت عمومی داره، از کالاهای معمولی برای تغذیه و خوراک و پوشاک و اینها اگه بیشتر استفاده میکرد، الان دیگه با درآمدی بیشتر سراغ اون کالاها کمتر میرند، به اندازه دیروز نمیرند. مثلا تو غذاهاش دیگه میره دنبال غذاهای آماده و فست فود و نمیدونم از این قبیل غذاها، دیگه به اون غذاهای دیروزی اصلا اعتنا نمی‌کنه. اونا رو میگن کالاهای پسته. این هم یه نوع رابطه ایست بین کالا و درآمد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها که مهمترینش قیمت. خب اینجا هم بس کشش درآمدی مطرح میشود. یعنی میگیم درآمد یه فردی 10% 20% رفت بالا، خرید او نسبت به یک کالای خاص چه تغییراتی داره؟ این میشه کشش درآمد. یا بیاییم این رو مهمترین عامل مؤثر بر مقدار خرید خود قیمت و قانون تقاضا و عرضه هم بر اساس همین عامل تغییری شد. در کشش قیمتی هم گفته میشود که متقاضی چه میزان حساسیت دارد نسبت به افزایش قیمت کالا. پس کشش قیمتی تقاضا حساسیت نسبی در مقدار کالای خریداری شده را نسبت به تغییرات قیمت آن کالا اندازه میگیره. خب این اندازه گیریش یک فرمولی دارد و بر اساس اون فرمول در نقطه های مختلف منحنی تقاضا ما میتونیم کشش اونها رو اندازه بگیریم. که پس از اندازه گیری سه حالت ممکن است برای این اتفاق بیفتد. این هم علامت کشش است. این ای یا مساوی یک خواهد بود یا بزرگتر از یک خواهد بود یا کوچکتر از یک خواهد بود. یکی از این سه حالت برای کشش قیمتی متصور. اگر یک باشد میگن که این کالا دارای کشش واحد است. کشش واحد یعنی به همان درصدی که قیمت کالا بالا میرود مقدار تقاضا هم به همان نسبت و به همان درصد دقیقاً، نه کمتر نه بیشتر، پایین میآید. در نتیجه درآمد عرضه کننده هم تغییری نمی‌کند. یعنی اثر خنثی کنندگی داره، اما اثر خنثی کنندگیش دقیقاً با اثر افزایشش یکیه، تفاوتی نداره. اما اگر کالا کشش بیشتر از یک باشد، این کالا با کشش واکشش یعنی حساسیت مردم نسبت به افزایش این کالا بیشتر است. به این معنا نه اینکه اهمیت بیشتر، اتفاقا واکشش درباره کالاهای لوکس اینطوری. یعنی کالاهای واکشش یعنی کالاهای دارای حساسیت زا. مردم به افزایش قیمت اونها بیشتر حساسیت نشون میدن. بیشتر حساسیت نشون دادن نه اینکه بیشتر با زندگی مردم درگیر، از این جهت نه، یعنی مردم میگن کالا خیلی کالای استراتژیک نیست، قیمتش رفت بالا بسیار کمتر میخرن، نهایتش اینه که اصلا هیچی نمیخرن. حالا اون حالت حدیش مثلا ببینید، اینها درباره اون کالاهایی است که منحنی تقاضاشون به شکل افقی این معنیش چیه؟ معنیش اینه که متقاضی میگه من تا این قیمت خاص باشد میخرم. حالا شما این قیمت رو عرضه کننده بیار اینجا قرار بده، یه ذره بالا بکشه. یه ذره که بالا کشید چقدر خرید اصلا اتفاق میفته؟ هیچ خریدی نداره، چون هر اینو هی شما الان ادامه بده کجا این دیو قطع میکنه؟ تو موازی شدن دیگه، چون خط صاف راست این حالت حدی، یعنی اون آخرش معمولا برای بیان این فاصله ها دو تا حالت حدی در نظر میگیرن، وسط بین اینها میشن که به کدام نزدیک. اگه به این حالت باشد یعنی خیلی حساسن، یه ذره قیمت از این بره بالا هیچ خریدی اتفاق نمیفته. حالا یه کمی رقیق تر از این باشه، مثلا خیلی مدایم میاد کنه، خیلی مدایم. این مدایم بودن معنیش اینه که مثلا این قیمت رو در نظر بگیریم با این قیمت، اگر این همینطور ادامه داشته باشد با این شیب، خب قیمت اگر اینجا باشد این اندازه ببینید خرید، قیمت یه ذره رفت بالا، خرید ببینید چقدر کم شد، یعنی مردم اینجا بهش حساسیت دارد. افزایش قیمت، تغییرات قیمت فقط این فاصله است، اما تغییرات در خرید این فاصله است، چون این شیبش به این نزدیکتر ملایمتر، معنیش اینه حساسیت بیشتر تو این قیمت که باشد، تو قیمت پایینی. خب این مستطیل بزرگ که میبینید این میشه درآمده عرض کننده و مخارج مصرف کننده، به این قیمت این اندازه میخرد، اما اگر قیمت بیاد بالاتر این مستطیل این میشود درآمد مصرف کننده، درآمد عرض کننده و مخارج مصرف کننده، تفاوتش میبینید چقدر زیاده. این در ارتباط با کالاهای لوکس این شکل، اما یه سری کالاهای دیگه داریم حد نهایتش تقاضاش این شکلی، حد عمودی صاف. این معناش چیه؟ معناش اینه که به افزایش قیمت هیچ واکنشی، واکنش صفر صفر دیگه، هیچ واکنش. قیمت اینجا باشد همین اندازه باشد، اینجا باشد باز همین رو میشد، اینجا باشد باز همین رو میخرد، اینجا هم باشد باز همین رو میخرد. چون در چه کالاهاییست اساسی، یعنی بی حساس از این جهت میگه بالاخره چاره این نیست، من حساسیت داشته باشم نداشته باشم مانور عمل ندارم، کالا اساسیه، کالا دارو هست، نان هست، همچه موارد. پس این که گفته این اونجا ها کشش کمتر از یک هست، پس کالا بی کشش هست و در کالاهای به نظر اساسی و حیاتی و استراتژی این مورد وجود داره. حالا اون خط صاف هم باز حالت حدیه، این افقی یه طرف حدی، این عمودی هم اون بره هست. در اینجا در این قسمت کشش صفر است اگه باشد، در اینجا کشش بی نهایت. خب اما تو حال عالم واقع نه این اتفاق میفته نه اون اتفاق میفته، بلاخره بگیم نان دارو امثال این، بلاخره اونم یه مقدار ازش کم میکنه و بعد طرف این اندازه هم قدرت نداره قیمت رو هی ببره، مثلا بگه یه قرص نان یه میلیون تومن، اینم بگه باز میخواد. بلاخره به یه جایی میگه که خب من گرسنگی و مرگ رو دیگه ترجیح میدونی تمام میشه، از اون که چیزی نداره بلاخره. اونی که در عالم واقع اتفاق میفته حالتهای بین این دو تاست، یکی این سر مزه، یکی اون سر مزه. حالتهای بین این دو تا حالا بستگی داره به کدام نزدیکتر باشه. یکی مثل این میشه که به این نزدیکتره، یکی مثل این جور دیگه میشه که به اون نزدیکتره. مثلا به این شکل بوده باشه، خیلی نزدیک به اوست تا این دو تا. یعنی اون هم کالا از همون قراره که به افزایش قیمت در اینجا خیلی واکنش نشان داده نمیشه. یه وقت مثلا قیمت اینه، این اندازه میخرم، قیمت رفت بالا یه ذره کم، یعنی این فاصله را با این فاصله شما مقایسه کنید، چون این نسبتش به این خیلی زیاده. اینجا کار نسبت سنجی که در اینجا بالا به سبب کششی که هست کشش کمتر از یک است و به سمت سمت داره گرایش پیدا. یک جاییست که چیز اتفاق نیفته، تقریبا حالت وسط بین اینها اگر باشد، به این شکل اگر بوده باشد، کشش در این نقطه مخصوصا وسطش یک خواهد. یعنی تغییرات قیمت نسبتش به تغییرات در مقدار با هم مساوی. در نمودارش هم همینطور دیده میشه. اگر قیمت اینجا باشد، یو اینه، این اندازه، حالا قیمت اومد پایین تر، این اندازه با این اندازه تقریبا یکی. حالا اینجا رو هم اندازه بگیریم، مستطیل ها رو، این مستطیل با این یکی، چون درآمد این دنبال درآمدشه. درآمدش در حالت قبلی این مستطیله، در حالت دیگر این مستطیله. اینا دقیقا میدونیم نه دقیقه دقیقه نزدیک هم هست، اگر این درست درست رسم بشه همین خواهد. نه اینجا قیمت تعادلی نیست، حالا فرض میکنیم که بالاخره کالا به کالا فرض میکنه یه مقدار، حالا اون طرف عرضه رو هنوز نیاوردیم، عرضه کننده عرضش چیه تا تعادل شکل بگیره. بس این بیشتر به مدیریت اقتصادی مربوط میشود که یک فردی با توجه به اهمیت اون کالایی که دارد و روحیات مردم که شناسایی بکند به لحاظ روانشناسی و روانشناسی اینها، یک عرضه کننده تا چه میزان میتواند مانور اقتصادی بدهد در افزایش و کاهش قیمت. چون مقدار یک متغیریست، گفتیم درآمد این رو بالا میبره اگه قیمت بالاتر بده. خب این چند دازه دستش باز است که این قیمت ها رو بالاتر ببره برای کسب درآمدی بیشتر. برای مدیریت این خب باید نوع کالا رو بشناسد، روحیات مردم رو بشناسد تا بتواند در اینجا درآمدی بیشتری کسب کند بدون اینکه زحمت بیشتری داشته باشد. چون همش هم به فکر افزایش و فروش که نیستن. افزایش و فروش بالاخره برای خودش یه زحمتایی دارد، تهیه کالا، وقت گذاری بیشتر و امثال اینها. میگه مهم برای من مثلا قیمته، اون قیمت ها رو ببرم بالاتر یه جوری باشه که تعداد خریدارش کم هم باشد اما به همون میزان قبلی درآمد داشته باشه. میگه خب خیلی راحت، ما دنبال درآمد هستیم، دنبال سود هستیم.
قیمت تعادلی کنم مطلوب تر مال کار هر دو تا باشه دیگه، از
قیمت تعادلی شکل میگیرد دیگه، به هر حال یه جای شکل میگیرد. حالا اون قیمت هم بالاتر ببرد بستگی دارد که اون عرضه کننده عرضه خودش رو دارد. حالا تقاضا یه وقت این شکلی، حالا حتی اونا نیستن، یه وقت این شکلیه، خب قیمت تعادلیش با توجه به چیز عرضه کننده که دارد یه جای دیگه شکل میگیرد. مثلا این عرضه باشه، قیمت تعادلی اینجا شکل میگیره، اما این باشد قیمت تعادلی در این جای دیگه شکل میگیرد و با تغییر در تقاضای این به هر دلیلی تقاضاش تغییر بدهد این مقدار تغییر پیدا میکند. یعنی این بیشتر به خود کالا و فقط از یک طرف کالا مورد بررسی قرار میگیرد و عرضه کننده وقتی میخواد عرضه خودش رو به یه طرف قیمت صادری رو عرضه کننده مشخص میکند که عرضه این چه اتفاقی بیفتد. این با توجه به جنس کالا و اهمیت کالا که دارد میتونه قیمت هایی که عرضه خودش رو یه جوری بیاره قیمت رو بالاتر در نظر بگیره تا درآمدی بیشتری کسب. شناسی حالا منظور اینه که خیلی اینا به هم دیگه مرتبطن، مثلا بسیاری از اصول اقتصاد رو روانشناسی و جامعه شناسی تشکیل میده، چون اقتصاد یک علم رفتارشناسی، مثلا موضوعش رفتاره، رفتارهای انسانها رو داره میخونه بررسی میکنه. رفتار انسان هم از روحیات روانشناسی افراد سرچشمه میگیره. مثلا الان گفتیم یه فردی درآمدش بالاتر برود به لحاظ روانشناسی نوعا چیکار میکند؟ میره سراغ کالاهای لوکس، از کالاهای پست کمتر خریداری میکنه. خب این ریشه در روانشناسی افراد دارد که میگن افراد اینطوری هست. اونا اتفاقا مبانی اقتصاد اونا هستن، مبناهای اصلی. یا میگه انسان موجودی سیری ناپذیر است، اشباع نمیگردن. حالا برسیم به مطلوبیت و اینا، اینا همه پایه های روانشناختی داره. یک اقتصاددان به ما و اقتصاددان که نمیتونه اینو اثبات کنه انسان روحیه سیری پذیری دارد یا سیری ناپذیری دارد. این کار اقتصاددان نیست، این کار روانشناس و فیلسوف اخلاقه. اختلافاتی هم که تو این زمینه ها وجود دارد، مثلا در مکتب اسلام یه جور توصیه‌ای می‌شود، در مکاتب دیگه یه جور توصیه‌ای می‌شود، همه ریشه در اون روحیات فردی و اجتماعی افراد دارن. از این جهت اونا خیلی پایه هستن. بسیاری از اقتصاددانان هم باز کسانی بودن که بالاخره در رشته‌های دیگه، اقتصاددانان بزرگ مخصوصاً خود آدم اسمیت فیلسوف اخلاق، این رابطه بین اینها نشون میداد که در یه جای دیگه بوده اما اومده در یک حوزه دیگری، محدوده دیگری اومده اعلام نظر کرد. از این جهت روحیات افراد. یا مثلا گفته میشه انسان به دنبال، الان تو همین ها عرضه کننده به دنبال حد اکثر سازی سود و درآمد خودش هست. این یه مسئله روانشناختیه که آیا خوب است انسان به دنبال حد اکثر سازی سود و مطلوبیت باشد یا خوب نیست. خب مکاتب مختلف در زمینه نظرهای مختلف دارن و بر اساس نظرهای مختلفشون نظامهای اقتصادی و علم اقتصادی متعدد هم شکل میگیرن. حالا این که گفته میشود شاید یه بچهش همین بوده باشد که اقتصاد بالاخره به روانشناسی و جامعه شناسی نزدیکتر شده. یعنی اصلا اینها از همدیگه دارن تغذیه میشوند، بعضی از اونها مبانی و پایه هستند برای نظریات اقتصادی که داره گرفته میشه. چون اینا میان فرض میکنن دیگه، اقتصاددان ها فروضی در نظر میگیرند، اون فروض دیگه کار اقتصاددان نیست، در بیرون از اقتصاد اثبات میشوند. همین میگه انسان اقتصادی انسانیست که این چنین باشد و این چنین است. خب از کجا میگید این چنین است؟ این دیگه شد کار روانشناسی. خب پس بحث کشش را متوجه شدید که همین حساسیت نسبی نسبت به درباره مقدار خرید و یا فروش یک کالایی در ارتباط با یکی از اون عامل‌های مؤثر بر مقدار اون کالا که عمدش قیمته. اینو کشش قیمتی بفهمید. بعد کالاهایی که تقریبا نه خیلی لوکس و نه خیلی اساسی و حیاتی هست. اینم بستگی به شرایط زمان، شرایط جامعه داره، سلیقه های افراد داره. ممکنه یک کالایی در نظر کسی لوکس باشد، در نظر کسی دیگه لوکس نباشد. اینا هم همه حالت نسبی دارن، ممکنه در یه جامعه ای لوکس تلقی بشه، در جامعه دیگر لوکس تلقی نشه. همه عرفی هستند، اینها نسبی هستند. اون کالاهایی که حد وسط اینها رو تشکیل میدهند، یکی اونجا هاست. یه بحث دیگرش هم حالا در خود منحنی تقاضا هم این قسمت های بالاتر کشش بالای یک، در این قسمت وسط مساوی یک، در این قسمت های پایینی کمتر است. یعنی باز در قیمت های بالاتر حساسیت خیلی بیشتر است. قیمت خیلی بالا بره چون توان افراد کم می شود برای پرداخت قیمتش، اونجا حساسیتشون بیشتره. اما در قیمت های سطح پایین تر، از اینجا به پایین، قیمت خیلی پاک بالا نیست، درآمد افراد کفاف می کند برای خرید، کم می کنند اما نه به اون اندازه که در بالا اتفاق می کنند. خب یه سری عواملی مؤثر است بر این میزان کشش، که آیا کشش واحد باشد یا کشش بالای یک باشد یا کمتر از یک باشد. مسیادش بفرمایید عوامل مؤثر بر اندازه کشش کالا ها. چند تا عامل گفته میشه، مهمترین اینها که بقیه هم به نوعی برگشت داده میشود به همین مورد، اینه تعداد و درجه امکان دانشجویی برای کار. یعنی هر چه کالای جانشین پذیرتر باشد، جانشینای بیشتری داشته باشد، کششش کمتره یا بیشتره؟ کشش آن نیز بیشتر خواهد. کشش قیمتی من کالای جانشین دارد، مثلا چای جانشین داره قهوه. با فرض ثابت بودن قیمت قهوه، یه دفعه قیمت چای رو ببرم بالاتر، خب متقاضیان چه کاری انجام میدن؟ جایگزین میکنن. جایگزین میکنن کمتر ندیگه، یعنی مردم خیلی کمتر از چای میخرن. همین که یعنی حساس هم نسبت به افزایش قیمتی، پس کششش بیشتر. کشش بالاتر یعنی مقدار کمتری از این میخرن، منظور اینه. مثل کالاهای لوکس میمونه دیگه. نه چرا؟ نه کشش رو خب اینطوری تعریف نکردیم، که اصطلاح دیگه. کشش یعنی حساسیت، حساسیت یعنی مردم ازش بیشتر میخرن یا حساسن به قیمتی او، یا حساسیتی خیلی نشون نمیدن. اینجا منظور حساسیت بیشتری نشان میدهن، اما حساسیتشون خونساییه، برعکسیه. قیمت رفته بالا، حساسیتی بیشتر، یعنی کمتر خرید میکنن. هر چه کمتر خرید کنن یعنی کششش بیشتر. اما خب یه کالایی باشد که یه جور موارد چیزایی دیگه نتونن یا کمتر بتونن جانشینی این بشوند، خب این کششش کمتر خواهد بود، میشه شبیه کالاهای اساس. مثلا میوه‌جات جانشین پذیرترن نسبت به یک دیگه. اما مثلا نمک نمک چی میتونه جای نمک رو پر کنه؟ فقط تبلیغات منفی. ای بگن که این سم سفید است، این ضرر دارد، تا مردم استفاده نکنند. و الا چیزی که بالاخره بتونه جای نمک رو بگیره ظاهرا یا نیست یا اگر باشه خیلی کمه دیگه. بقیه موارد هم باز به نوعی به این برمیگردن. خیلی این عامل مهمیه در این که کشش به سمت یک کالای بیشتره یا کمتره، باید دید که جانشینای بیشتری داره یا نداره. یه مورد دیگه تعدد موارد استفاده از کالا. بعضی از کالاها هستن کاربردهای زیادی در زندگی افراد دارن، جاهای مختلفی اینها مورد استفاده قرار میگیرن، اما بعضی از کالاها اینچنین نیستن. در اینجا هم گفته میشود باز هر که تعدد کالا در موارد تعدد موارد استفاده کالا مورد استفاده کالا بیشتر باشد، کششش باز بیشتر خواهد. مثلا بعضی از فلزات مثل آلومینیوم اینا در خیلی جاها در صنعت هواپیماسازی، اتومبیلسازی، سیمها، ابزارآلات، در و پنجره و اینها، خب ساختمون موارد استفاده فراوانی داره. کششش بیشتره، یعنی باز حساسیت نسبت به اون در بین مردم بیشتره، باز کمتره. این به نظر شما لم اقتصادیش چی میتونه باشه؟ منطق اقتصادیش
اینجا اگه قیمت سرده بکنه راحت براش نمی کنم، حساسیت نداره.
این به احتمال بسیار زیاد باز برمیگرده به دانشین پذیری، یعنی شاید از این جهت گفته میشه که چون کالای مهمی است، دارای موارد استفاده مختلفی است، خب قیمت همینطوری بره بالا، اینها با درآمدشون نمی‌سازه، دنبال ابداع موارد جانشینی میاد. به همین خاطر باز برمیگرده به جانشین پذیری. بله؟ بله؟ من چی دوماره میگم؟ از کردم اینا برگشتشون به همدیگه است، عمدتا به همون جانشین پذیری برگشت داره، او اصل و اساسشه. شاید منطق اقتصادیش این باشه. حالا میگم تو این کتاب نوشته، یه مقدار خودمان تأمل کردم، احتمالا همین باشه که بعضی از کالاها به این شکل است. الان تو قیمت نفت و اینها گاهی گفته میشود که یه وقت میگه خب این بالاخره غربی ها و اروپایی ها کشورهای دیگه از ما دارن نفت میخرن دیگه، کشورهای منطقه، چرا این کشورها جمع نمیشن؟ نفت هم تقریبا در انحصارشون هست که قیمتشو بالاخره 10 برابر کنن 100 برابر کنن. اقتصاد کشورها هم نفتیه. در مقابل گفته میشه اینطوری هم نیست، خب اونا یه دفعه ببینن که باید بابت نفت این اندازه هزینه هنگفتی بپردازن، میفتن دنبال انرژی های جدید به گونه ای که از نفت دیگه کلا مستغنی بشن. یه مدت سختشون میشود، اما این فکر جدی میشود در ابداع انرژی های جدید. انرژی هسته‌ای رو خیلی تقویت میکنه، انرژی های غیر هسته‌ای شاید مثلا این کار رو کنه. انرژی فقط اینا نیست که داخل نفت و گاز و اینا که نیست، هسته‌ای نیست. خب یه زمانی انرژی هسته‌ای نبود، اون وقت مخیله کسی نمی‌گنجید که غیر از اینم انرژی بوده باشه. خب ممکنه انرژی های دیگری هم تو آدم باشد از جنس غیر هسته‌ای مثلا. این هم چون موارد استفاده بسیار گسترده است، افراد بیشتری باش درگیر هستن. اگه خب قیمت همینطوری بره بالاتر، هواپیماساز از یک جهت دنبال ابداع جانشین براش میفتد، سیم الکتریکی ساز از یک جهت میفتد و بالاخره کل کشور بسیج میشود برای اینکه بالاخره جای این آلومینیوم یک چیزی در بیاد. تو کوتاه مدت حق با شماست، اما در بلند مدتش این به اصطلاح در بلند مدت بیشتر است، اما در و در مجموع هم بیشتر، اما در چیز این مثالاش از میکنیم دیگه. الان مثلا ما تو بنزین و اینا تحریم شدیم، بعض استفاده از سی‌ان‌جی ها مطرح شد. چرا قبلا نبود سی‌ان‌جی ها؟ مثلا کسی تو کشور به فکرش نبود چند، اما بحث تحریم جدی بنزین مطرح شد. خب به عنوان یک سوخت جایگزین برای حمل و نقل و ماشینا سی‌ان‌جی ها تو کشور تحریم شد، اما اگه راحت بنزین می اومد با قیمت پایین و بحث تحریم اینا در میان نبود، نیازی به این همه سرمایه گذاری ها نه. شاید از این بابت باشه بیشتر. خب سوخت پاکش که حالا خیلی پاک و اینها اونا مهمه، نه ولی به این اندازه نه. مثلا یه وقت تحریم خیلی جدی بشه و صنعت حمل و نقل بخوابد، چرخش اقتصادی میخوابد. حمل و نقل بسیار مهمه، رد و بدل کالا و مخصوصا سلیقه مصرفی مردم هم که دیگه شکل گرفته بر اساس اینکه تعطیلات و اینها خیلی مسافرت ها باشد، استفاده از مانتیز پریده تکسر میشینی و امثال اینها، حالا اینا رو باز یه میشه سختی گیره، اما اون بسیار مهمه. یعنی نسبت به سوخت پاک بودن و در اولویت های بعدی قرار میگیره، اما یه وقت نباشد اصل حمل و نقل میخواد. یه عامل دیگرش موارد مربوط به آن کالا. یعنی هر اندازه یک کالای درآمد یا ثروت بیشتری از فرد را به خودش اختصاص دهد، کشش آن هم باز بیشتر. مثلا ماشین رو در نظر بگیرید نسبت به کفش. ماشین درآمد بیشتری از یک فرد رو میطلبد تا ماشین بخره، کشش بیشتری هم داره، به این معنا که هر حساسیت نسبت به افزایش ماشین خیلی بیشتره در میان مردم. یه در چون قیمت بیشتری داره، قیمت بالاتری داره، 10% افزایش این خیلی پول میشود. ماشینی که 50 تومن قیمتشه 10% افزایش قیمت داشته باشه، میشه 55 میلیون افزایش قیمت. 5 میلیون برای خود یه فرد معمولی پولیه، سختش میشه. همین که میبینه نه 50 تومنی شد 55 میلیون، نمیخرد یا بسیار کم میخرد، در بازار تعداد خریداران کم میشه. اما کفش نه، کفش مثلا کل کفش 50 تومنه، 10% هم بره بالا میشه 55 تومن و خیلی کسی متوجهش نیست. یه عاملم یکی هم سطح قیمت که در این نمودار شرط کردن، در قیمت های بالاتر کشش بالاتر است، در قیمت‌های پایین‌تر کشش پایین‌تر است. در بسته کشش حالا دیگه به همین اندازه بسنده می‌کنیم، خیلی وارد جزئیات ریاضی و فرم محاسبه اعدادی و اینا نمیشیم، در این حد برای شما انشاءالله کفایت میکنم. حالا خواستیم که با اصطلاحش آشنا بشید و یکی از مواردی است که بالاخره به درد مدیریت اقتصادی و اینها بیشتر میخورد تا اونها واکنش به اصطلاح متقاضیان خودشون رو بسنجند، چون یکی از مؤلفه های مهم در اقتصاد بحث پیشبینی است در هر سطح مختلف، و یک بنگاهدار موفق کسی است در اقتصاد که بتواند رفتار متقاضیان و مشتریان خودش را درست پیشبینی بکند، که بگه من اگر این حرکت رو انجام دادم در قیمت که دست خودم مثلا هست این تغییرات رو انجام دادم، پیشبینی می شود که مشتریان من چه برخوردی خواهند داشت، اونها مصرفشون رو کم میکنند یا نه، اگه کم میکنند چه اندازه کم میکنند، با توجه به اینها میتواند میزان درآمد خودش را تغییر بدهد و افزایش بدهد. خب این ارتباطش با بحث کشش است. فصل بعدی ما اصول نظریه مصرف کننده است. رفتار مصرف کننده اصلا بر چه اساسی شکل میگیرد و بهترین مصرف کننده بر چه اساسی تقسیم میگیرد و چه میزان از یک کالا با توجه به محدودیت بودجه این که دارد باید مصرف بکند، این هم باز با مدیریت از طرف مصرف کننده. خب به نظر شما اصل هدفی که مصرف کننده به دنبال استفاده از یک کالا چیه؟ مثلا یه مصرف کننده چرا دنبال کالاها هست؟ رفع نیاز، بهره‌مندی، کسب رفاه، درسته؟ در اقتصاد اسم این با عنوان مطلوبیت مصرف کننده به دنبال کالایی است که براش کسب مطلوبیت، یوتیلیتی، حرف اولش هم یو است. پس یعنی دنبال کالاهای مطلوب است. هیچ آدم اقتصادی به دنبال کالاهای نامطلوب نمی رود، یعنی از یک کالایی خوشش نیاد در این حال برود و بابت اون کالا پول هم بپردازد، هم وقت صرف کند هم پول بپردازد، در این حال هیچ مطلوبیت و رضایتمندی هم براش ایجاد نکرده باشد. اگه کسی این کار رو انجام بده، این در اقتصاد گفته می شود که موضوعاً از دایره اقتصاد و تخصصاً خارج است. بحث ما درباره انسان‌های عاقل اقتصادی است که اونا بر اساس مطلوبیت‌های خودشون کار میکنند. اما خب این بحث مطلوبیت در اقتصاد سرمایه داری خلاصه میشود در مطلوبیت مادی، مطلوبیت شخصی مادی دنیوی، ولی در اقتصاد اسلامی خب به یه نحو دیگری بهش گفت پرداخته میشود که مطلوبیت اهم از مطلوبیت مادی و معنوی است و اهم از دنیوی و اخروی است. همه اینها در شکل‌گیری مطلوبیت مؤثر. اما اینا برمیگرده باز به همون مبانی و پایه‌های مکتبی که از مطلوبیت چه چیزی در نظر گرفته بشود. پس مطلوبیت یعنی همان رضایتمندی یک فرد از مصرف یک کالا. خب وقتی میزان مصرفی که یک فرد از یک کالا دارد، و واحدهای متعددی از این کالا مصرف میکند نه یک واحد. در اینجا اصطلاح‌های دیگری شکل میگیرد تحت عنوان مطلوبیت کل. یک اصطلاح مطلوبیت نهایی هم یک اصطلاح دیگری است، چون میزان استفاده ها فرق. مطلوبیت کل با اصطلاح TU نمایش داده می شود، Total Utility TU. مطلوبیت نهایی هم N Marginal Utility. حالا دو گروه هستند. بعضی از اقتصاددانان حتی برای معتقد بودند که میزان مطلوبیت افراد قابل شمارش است. یعنی میتوان گفت اینطوری ادعا کردن خب ادعای باطل است. مثلا یکی یه سیب بخورد میشود گفت که این چند یوتیل، یوتیل هم واحدشه، مثلا 8 یوتیل مطلوبیت براش حاصل شد. دو تا سیب بخورد میشه گفت با خوردن سیب دوم 7 واحد یوتیل مطلوبیت براش حاصل شد. در میگفت اینا قابل شمارشه. حالا اون زمان من خوشتم در چند سال قبل این مسئله مطرح شده، اگر هم الان گفته بشه شاید بالاخره با امکانات امروزی شاید بعدش به این اندازه نباشد که در زمان های قبل بوده. یک کمی جای تعجب است این حرف که گفته قابلیت شمارشی داره. بعدا گفتن که حالا بله ما میتونیم بگیم که نه شمارشی به اون معنا نیست دقیقاً، که بگیم یکی مثلا یه آب میوه خورد اینقدر، آب میوه دوم اینقدر، یا از این کالا این واحد مطلوبیت میبرد، از اون یکی دقیقاً این اندازه. درسته که اینطور شمارشی نیست، اما حالت ترتیبی داره. ترتیبی یعنی اولویت دادن، که میتوان گفت مثلا یک فرد از خوردن یک لیوان آب میوه مطلوبیت بیشتری میبرد تا خوردن یک لیوان آب خالص. حالا عددشو نمیدونیم، آیا آب لیوان آب میوه مثلا برای این فرد 20 یوتیل دارد، آب خالی 5 یوتیل دارد، یا او 15، این 6، 7، 8، اینو نمیدونیم. اما در این حال این گفتنی است که حالت ترتیبی بله مطلوبیت اون علف از مطلوبیت به بیشتر است، اما چقدر بیشتر است دیگه نمیدونیم. این دیگه اتفاق نظریه، بله به این میشه رسید، اما این که گفته بشه دقیقا این عدد براش حاصل میشود نه، اون که دیگه باید یک دستگاه مطلوبیت سنجی اختراع بشود. هر وقتی این را مصرف کرد بالاخره به انسان این دستگاه رو بزنن تا ببینن چقدر، مثل دستگاه فشار خون و امثال اینا. حالا خب مطلوبیت و اینا مثل فشار خون و اینا نیست که، بالاخره یک امر روانی سلیقه‌ای هست و فن. حالا بر اساس مبنای اونایی که گفتم اولش پیش میدیم، اینا میگن که مثلا فرد بیاد یه واحد مصرف بکنه، از این یک واحد فرض کنید 10 واحد براش مطلوبیت حاصل میشه. واحد دوم که بیاد مصرف کنه، واحد دوم مطلوبیت کلش چه 18. واحد سوم که مصرف بکنه مطلوبیت کلش میشود 26 واحد. مثال 4 مصرف کند مطلوبیت کلش میشود 30 واحد. حالا این مطلوبیت نهایی یعنی چی؟ مطلوبیت نهایی یعنی آخرین واحدی که مصرف کرد چه اندازه در میزان مطلوبیت رو مؤثر بود. این واحد اول که مسئولیت نهاییش هم خودشه دیگه، یه واحد مصرف کرد مسئولیتش چقدر تغییر یا همین ده بله یه لحظه خوبه نه چیز نیست واحد دوم که مصرف میکنه مطلوبیت کلش رو 18 18 منهای 10 8 مطلوبیت نهاییش 8 یعنی واحد اول برای این 10 واحد یوتیل 10 یوتیل مطلوبیت آورد، واحد دوم همون اندازه است اما چون یه واحد قبلش مصرف شده دیگه اون اندازه مطلوبیت رو نداره، 8 دارد اما کمتر از اون دارد. مطلوبیت 3 این منهای 6 حالا اینم بگید 28 مطلوب واحد بعدی 4 هی میبینید چه اتفاقی میافته نزولی. اینو میگن مطلوبیت نهایی یکی از قوانین اقتصادی در نظریه رفتار مصرف کننده اینه، میگن مطلوبیت نهایی کاهنده و نزولی است، نزولی بودن مطلوبیت نهایی. این تا کجا اتفاق میفتد؟ تا چند واحد مصرف میشود؟ تا جایی که مطلوبیت نهایی صفر شود. در واحد پنجم این 28 میشه 30. پس شما در در این 3 مطلوبیت نهاییش 2ه. در واحد 6 این میشه 22، این باز میشه 3. مطلوبیت نهایی 0. 6 رو ادامه بده این 3 میشه 28، این منفی 2. یعنی واحد مصرف میکنه مطلوبیتی براش حاصل نمی کند که هیچ بدش هم میاد. خب دیگه میگن انسان عقلایی انسانی است که تا اینجا مصرف کنه دیگه، تا جایی که صفر باشه از این بیشتر نرود، مثلا مورد قبلش تا اینجا تا جایی که صفر بشه، که این نقطه رو میگن نقطه اشباع. در اینجا دیگه پر شد، سیر شد. حالا تو خود خوردن اگه مثال بزنیم، خوردن خب دقیق تره دیگه. خب یک فردی به یه اندازه تشنه است، میاد مثلا چای بخوره، لیوان اول خیلی بهش میچسبه، مطلوبیت بیشتری عایدش میکنه، لیوان دوم مطلوبیت داره اما نه به اندازه اولی، اولی میگه یه چیز دیگه بود، سومی باز نه به اندازه دومی، چهارمی نه به اندازه سومی، تا میره خب حالا به شیش که رسید از اونجا به بعد اصلا میگه ظرفیت نداره، اگه بخوره اتفاقا حالش بد میشه، خراب میشه، پس دیگه نباید ادامه بده، مطلوبیتی براش نداره. بله یه سی شد، یعنی یه چیزی خریده اما تو مطلوبیت خودش هیچ تأثیری نداشت. خب حالا تا اینجا کفایت میکنه انشالله طرح بحث شد، فقط بحث نظریه مطلوبیت. بعدش بحث این میشه دوتا یک کالاست فعلا، بعد دوتا کالا میاد وسط، فرض میکنیم در عالم دو کالایی زندگی میکنن، هر کدام از اونها هم برای خودشون اینطور مطلوبیت هایی دارن و این فرد یه درآمد محدودی دارن. حالا این درآمد محدودش را بین این دو کالا چه واحد از این x بخره چه واحد از y بخره، در این حال مطلوبیتی هم که کسب میکند بالاترین میزان مطلوبیت باشد. عمل کردن اقتصادی یک مصرف کننده به این است که تا میتواند مطلوبیت کلش رو ببره بالاتر. اگه میتونه ببینید اینجا مثلا فرض کنید مشکل درآمدی ندارن، محدودیت بودجه ندارد، خب باید تا 6 بیاد، اگه بیاد تو این 18 خودشو متوقف کنه، میگم دستت بود میتونستی 23 آل واحد، میتونستی 28 واحد، میتونستی 30 واحد کسب کنی، چرا کسب نمی کنه؟ دستش هست اما یه زمان دستش نیست، نمیتونه اینم بیشتر بخره چون درآمدش نمیرسه و با یه کالای دیگری هم هست اونجا محدودیت قید بود زمان رد میشه. خسته نباشید، انشاءالله هفته بعد که ظاهرن که تعطیل است و دو هفته دیگه الان بعدن عنوان تر شد سر مطلب